رادیو فرداست.
8 صبح هست در ایران. شما صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و این صبحانه با خبر ویژه‌نامه صبحگاهی رادیو فرداست. اگر که از آغاز این صبحانه با خبر با ما بودید، یعنی الان یک ساعته که ما در کنار هم هستیم در این روز تازه. اگر همین الان به ما پیوستید، سلام میکنم به شما. اجازه بدید که الان در آغاز بخش سوم و پایانی صبحانه با خبر مروری بکنیم دوباره بر آخرین خبرها از ایران و جهان، برگردیم و ادامه بدیم این مجله رو. همکارم شاهین بشیری بازگشته به سری خبر.
با سلام دوباره. شورای همکاری خلیج فارس پس از نشست روز سه‌شنبه خود در بیانیه‌ای به ایران هشدار داد که در مواجهه با موضوع جزایر سه‌گانه اتحاد خود را با امارات حفظ می‌کند. این بیانیه می‌افزاید که هر گونه خشونت نسبت به امارات همانند اعمال خشونت به همه اعضای شورای همکاری خلیج فارس است. این شورای همچنین سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا را اقدامی تحریک‌آمیز خواند. به گزارش ایرنا، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای میگوید 15 نفر که جاسوس و تروریست اسرائیل خوانده شدند در عملیاتی در ایران بازداشت شدند. این 15 نفر که گفته می‌شود از عوامل عملیاتی و پشتیبانی بودند و با سرویس اطلاعاتی موساد همکاری می‌کردند، ایرانی و همچنین از اتباع خارجی هستند. اطلاعیه وزارت اطلاعات می‌افزاید که این افراد در صدد انجام عملیات مختلفی در ایران بودند که از آن جمله به ترور یکی از متخصصان ایرانی و بمب‌گذاری در تأسیسات زیربنایی اشاره شده است. به گفته بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، با وجود گذشت 7 روز از اعلام آتش بس، هنوز درگیری‌های پراکنده در سوریه جریان دارد و تعداد 250 ناظر فعلی برای نظارت بر روند صلح کفایت نمی کند. بانگیمون گفت سازمان ملل از اتحادیه اروپا خواسته است تعدادی هلیکوپتر و هواپیما برای همکاری با عملیات صلح در اختیار این سازمان بگذارد. هنوز مشخص نیست بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اجازه ورود هواپیماها و ناظران بیشتر را به این کشور بدهد. با ابداع یک حسگر زیستی یا بیوسنسور توسط محققی ایرانی، کنترل روند پیشرفت سرطان میسر شد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، پرویز نوروزی، استاد شیمی تجزیه پردیس علوم دانشگاه تهران گفت با استفاده از این حسگر زیستی میتوان میزان رشد سرطان در خون و یا میزان بهبودی افراد پس از عمل جراحی را مشخص کرد. با ابداع این حسگر زیستی در قیاس با روش‌های درازمدت فعلی که گاه روزها به طول می‌انجامد، می‌توان حداکثر ظرف 1 ساعت میزان رشد و یا بهبودی سرطان را مشخص کرد. به گفته مدیر کل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیوستن ایران به قانون کپی‌رایت برای حمایت از سرمایه و فکر ایرانی و پیشرفت کشور لازم است. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، احمد علی محسن‌زاده همچنین از تهیه و تدوین لایحه مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط به دولت خبر داد.
سپاسگزارم شاهین بشیری و آخرین خبرها که با هم شنیدیم. اما گری سیمور، مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا، در یک گفتگوی اختصاصی با بخش روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نسبت به گفتگوهای آینده بین گروه 5+1 با دولت ایران ابراز خوشبینی کرده است. گفتگوهای بعدی بر سر مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران قرار است که روز 3 خرداد ماه در بغداد برگزار بشه. بشنویم متن این گفتگو رو در گزارشی که همکارم نادر صدیقی تهیه کرده.
گری سیمور، مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا در امور خلع سلاح، در آغاز گفتگوی اختصاصی با ایرینا لگوینا، همکار بخش روسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، بر خوشبینی خود نسبت به گفتگوهای آینده با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. Certainly seem to be much more serious. آقای سیمور میگوید به نظر میرسد که ایرانی ها در مورد آغاز گفتگوهای واقعی بسیار جدی تر از گذشته هستند. در استانبول این بار کمتر موضع گیری وجود داشت و پیش شرطی در میان نبود و آنها آماده گفتگو درباره مسئله اتمی بودند. علاوه بر این، خود ایرانی ها پیشنهاد کردند که هیئتی از جانب آنها مأمور گفتگو درباره دستور کار گفتگوهای بعدی بشود. مشاور رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به پرسش دیگری در زمینه تفاوت این دور از گفتگوها تصریح می‌کند که زمان به سود غرب است.
Well, I think time works on our side.
او میگوید در آغاز ماه ژوئیه 11 تیر ماه آینده تحریم های بسیار بزرگتر نفتی شروع می شود و علاوه بر این تحریم آمریکا علیه بانک مرکزی ایران هم در آن تاریخ عملی خواهد شد، همینطور تحریم های نفتی اتحادیه اروپا. بنابراین زمان به سود ما جریان دارد، تا جایی که مقام های ایرانی به دلیل همین تحریم ها به دنبال دست یافتن به توافقی هستند و ما هرچه به تابستان نزدیکتر می شویم موقعیتمان هم مستحکمتر می شود. در ادامه گفتگوی اختصاصی گزارشگر بخش روسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، با مشاور ارشد آقای اوباما این پرسش مطرح می شود که آیا تحریم ها همزمان با گفتگوها ادامه خواهند یافت؟ آقای گری سیمور در پاسخ می گوید ما فکر می کنیم که ادامه تحریم ها حتی با جریان یافتن گفتگوها بسیار مهم است، به دلیل اینکه تحریم ها ظاهراً موجب علاقمندی مقام های ایرانی به تجدید گفتگوها شده است. از این رو برای رسیدن به یک اقدام واقعی فشارها باید ادامه یابد تا دولت ایران به طور جدی به نگرانی های جامعه جهانی بپردازد. در بخش دیگری از این گفتگوی اختصاصی واکنش نخست وزیر اسرائیل نسبت به نتیجه دیدار استانبول مطرح شد و اینکه آمریکا در مورد این موضوع چه دیدگاهی دارد. آقای سیمور میگوید که تمرکز واشنگتن پرداختن به فعالیت‌های ایران است و ما به ایرانی‌ها همکاری صلح‌آمیز در زمینه انرژی اتمی را پیشنهاد کرده‌ایم و نمایندگان دولت ایران در گفتگوهای استانبول نسبت به این پیشنهاد علاقمندی نشان دادند. بنابراین هر پیشرفتی که با جمهوری اسلامی ایران حاصل شود ترکیبی از نوعی همکاری و مقداری فشار بر آنان خواهد بود، ولی ایالات متحده برای خود به هیچ وجه نقشی میانجیگر بین اسرائیل و ایران قائل نیست. مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا در امور خلع سلاح موضع واشنگتن در قبال طرح خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای را نیز بیان کرد. او گفت ایالات متحده از امنیت منطقه و از کنفرانس مربوط به عاری ساختن خاورمیانه از سلاح‌های کشتار جمعی پشتیبانی می‌کند. در همان حال ناآرامی و نبود ثبات در سراسر این منطقه موجب انحراف افکار از چنین کنفرانسی شده است. بنابراین در عرصه عملی تمرکز بر هدایت دولت ایران به سمت اجرای تعهدات بین المللیش در قبال قطعنامه های آژانس بین المللی انرژی اتمی و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این مقام ارشد کاخ سفید در همان حال بر حق ایران به استفاده صلح‌آمیز از نیروی اتم بار دیگر تاکید کرد و چنین گفت: آنچه ما گفته ایم این است که هنگامی که دولت ایران نگرانی های جامعه جهانی را برطرف کند محق است که از نیروی صلح‌آمیز اتمی برخوردار باشد. آنچه هنوز به آن پرداخته نشده مشخص کردن عوامل چنین برنامه انرژی هسته ای است. این امر البته در چارچوب گفتگوها باید تعیین شود و اینکه بر اساس قطعنامه شورای امنیت غنی‌سازی و هر نوع پردازش دوباره اورانیوم متوقف شود. مشاور ارشد کاخ سفید در امور خلع سلاح در پایان همچنین بر این نکته تاکید داشت که اجماع جهانی به سود جمهوری اسلامی نیست و حکومت ایران باید منافع ملی ایرانیان را با دوری جستن از برنامه تسلیحات هسته‌ای برتر بداند.
گزارش همکارم نادره صدیقی رو شنیدید. اما درباره پرونده هسته‌ای ایران همچنان مسائل مختلف، واکنش ها و گفته های مختلف و متفاوت از همه جای جهان وجود داره. از جمله ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفته است که ما به هیچ کس تعهد ندادیم که همزمان با ادامه گفتگوهای هسته‌ای جامعه جهانی با تهران به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران حمله نکنیم. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در گفتگو با دو فرستنده رادیویی این کشور همچنین یادآور شده که به این گفتگوهای هسته‌ای امیدی ندارد. اطلاعات بیشتر رو میشنویم در گزارشی از همکارم علیرضا طاهری.
ایهود باراک روز سه‌شنبه گفت اسرائیل حمله نظامی به جمهوری اسلامی را حتی همزمان با ادامه گفتگوهای هسته‌ای گروه 51 با نمایندگان تهران به عنوان گزینه‌ای برای رفع این بحران هسته‌ای حفظ کرده است و فارغ از اینکه گفتگوهای یاد شده ادامه داشته باشد یا نه، از این گزینه در صورت لزوم بهره خواهد گرفت. از اهود باراک پرسیدند که آیا مذاکرات استانبول جمهوری اسلامی را به توقف روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران وادار خواهد کرد یا نه؟ وزیر دفاع اسرائیل پاسخ داد: به نظرم نمی آید چنین اتفاقی در حال حاضر پس از گردهمایی استانبول یا حتی پس از آن در بغداد بیفتد. اهود باراک که پنجشنبه آینده با لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا در واشنگتن دیدار خواهد کرد همچنین تأکید کرده است نه تنها چنین تعهدی در میان نبوده و نیست و نخواهد بود که اسرائیل اصولا نمیتواند زیر بار چنین وعده دادن و تعهدهایی برود. اهود باراک که بارها از نگرانی خود از رسیدن جمهوری اسلامی به منطقه یاد کرده است که آن را منطقه ایمنی می‌خواند، در تازه ترین گفتگوهایش این نگرانی را بار دیگر در میان نهاد. منطقه ایمنی از دیدگاه اسرائیل منطقه است که جمهوری اسلامی با رسیدن به آن از جمله به سلاح‌های اتمی دسترسی پیدا خواهد کرد و در برابر حملات اسرائیل ایمن و مسون خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز یکشنبه گذشته همانند اهود باراک یادآور شد که امیدی به این گفتگوهای هسته‌ای ندارد و این گفتگوها جز اتلاف وقت و دادن فرصت غنی کردن مقدار بیشتری اورانیوم به جمهوری اسلامی نیست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به همین ناخشنودی نخست وزیر اسرائیل یادآوری کرده است که جامعه جهانی در گفتگوی با جمهوری اسلامی نه تنها هیچ چیزی را از دست نداده که برای سران تهران روشن ساخته است که فرصت به سرعت رو به پایان می رود.
گزارش همکارم علیرضا طاهری رو شنیدید. این رو هم بگم که ساعت 8:12 دقیقه صبح هست در تهران. خب همیشه در هر موضوعی دیدگاه و نظر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا هم بسیار مهمه. هم برای ما و هم برای سایر شنوندگان رادیو فردا. از جمله درباره موضوع پرونده مناقشه برانگیز هسته‌ای ایران و اظهارات اخیر وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک الان در گزارش همکارم علیرضا طاهری درباره اون شنیدید. بهتره بریم دیدگاه ها و نظرهای شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم و برگردیم.
مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 هیچ نتیجه‌ای در بر ندارد و اتلاف وقت است. با تشکر.
خواستم بگم اسرائیل فقط میتونه خودزنی کنه، راجب ایران هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
با سلام، میخواستم به آقای اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل، آقای بنیامین نتانیاهو بگم انقدر مردم ایران رو تهدید نکنن، تو دهنی مختلف میکنن. خدا نگهدار.
ما از سردمداران مملکتمون دلی خوشی نداریم، اما اسرائیل اینا بدونه که ملت ایران هر نوع تجاوز خارجی رو به خاک عزیزشون بد جور پاسخ میدن. اسرائیل بعد از این تکرار بیاد بیرون.
میخواستم به دولت مردای اسرائیل بگم بابا چرا اینقدر به فکر جنگ کردن و همش از جنگ صحبت میکنید؟ یه بارم که شده بهتر با ایرانی خورده نهتر و آرومتر صحبت کنید. شاید هم مردم ایران هم مردم اسرائیل بتونن با آزادی بهتر زندگی کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، نظر و دیدگاه شما همیشه برای ما مهمه و همطور که شنیدید بخش جدا نشدنی است از پوشش خبری ما. با این وجود این رو هم باید تاکید کنم که نظر شنوندگان وقتی که در اینجا پخش میشه بیانگر دیدگاه های رادیو فردا نیست و تنها بیانگر دیدگاه های شنوندگان است که تماس میگیرن و نظرشون رو با سایر شنوندگان در میون میگذارن. بار دیگه تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب 15 دقیقه از 8 صبح گذشته در ایران و حالا وقت مناسبی هست که بریم با هم موسیقی که برای بخش سوم صبحانه با خبر امروز انتخاب کردیم رو بشنویم. کاریست از لئونارد کوهن، I'm your man، من مرد تو هستم. لئونارد کوهن خواننده و هنرمند کانادایی که در ایران هم خیلی محبوب هست و این هم آخرین انتخاب ما برای موسیقی روز، با هم بشنویم.
Disappear for you. If you want a father for your child, or only want to walk with me a while across the sand, I'm your man.
بسیار خوب، کار زیبایی بود از لئونارد کوهن که با هم شنیدیم. اما بریم سری بزنیم به دادگاه آندرس برویک، عامل کشتار 77 نفر در نروژ که روز سه‌شنبه دومین جلسه اون برگزار شد. گفتگوی کرده همکارم شهرام میریان با محمد رضا حیدری، سرکنسول پیشین سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر اسلو، در همین زمینه.
نروژی ها خودشون رو در واقع با این دادگاه دارن به عرضه نمایش میذارن که چگونه رفتار میکنن از نظر دموکراتیک با یک فردی که یک جنایت وسیعی رو انجام داده، و خارجی ها هم خب متناسب با اون نگاه میکنن که برخورد دموکراتیک کشور نروژ و دادگاه اون با این فرد خیلی متفاوته با شرایطی که در کشورهای خودشون بوده. من با دوستانی که مال کشورهای مختلف بودن، از سومالی، ایران، عراق و افغانستان صحبت کردم در رابطه با این مسئله، همشون خیلی نسبت به این قضیه مشتاق بودن که چگونه در کشورهای خود ما بدون پرداختن به زوایای پنهانه که این اقدام و این افراد انجام میدن، بلافاصله فرد رو به خاطر اینکه بتونن ماجرا رو خاتمه بدن و اذهان عمومی رو خیلی سریع جمع کنن از اینکه به این مسئله فکر نکنن، طرف رو اعدام میکنن. ولی در این کشور پس از یک سال هنوز دارن تحقیق میکنن و جلسه دادگاه رو به این قد در واقع به صورت گسترده با خبرنگاران بسیار دارن پوشش میدن تا بتونن به نکاتی که ممکن داره در مورد افراد دیگه این مسئله پیش بیاد پی ببرن تا مانع از بروز حوادث بدتر از این بشن.
آقای حیدری، آندرس برویک، قاتل 77 نفر که این روزها دادگاهش در شهر اسلو پایتخت نروژ جریان داره، معتقده که از نظر روانی سالم هست و ابراز پشیمانی هم در این دادگاه نکرده. ممکنه بگین که چه مجازاتی سرانجام نصیب این قاتل خواهد شد؟
نهایتاً این فرد به 21 سال زندان محکوم میشه، یعنی حد اکثر مجازات در کشور نروژ، و در صورتی هم که مشخص بشه مشکل روحی روانی داشته و این اقدام انجام داده، به مراکز روان درمانی در واقع اونو منتقل خواهند کرد. و این نکته ایه که الان بسیاری از خود نروژی ها و افرادی که با قوانین جزایی در کشور نروژ سر و کار دارن، نسبت به این که این حد اکثر مجازات در واقع برای این فرد خیلی کمی در صورت سالم بودنش، لذا امکان داره که پارلمان نروژ و وزارت گستری نروژ در قوانین خودش یک بازنگری برای این گونه افراد داشته باشه. احتمالاً این دادگاه میتونه اثرگذار باشه برای حداکثر افزایش مجازات برای افرادی که چنین قتل‌هایی رو انجام میدن.
آقای حیدری، بازماندگان این 77 نفر چه اظهار نظری میکنن راجع به این دادگاه و این شخص قاتل؟
برخی از بازماندگان، چون بیشترشون افرادی بودن که از کشورهای دیگه‌ای به نروژ اومدن و در اینجا مهاجرت کرده بودن، اینها خواهان اشد مجازات و حد اکثر اعدام فرد هستن، اما دیدگاه خود کشور نروژ به خاطر اینکه از قوانین دموکراتیک برخوردار هست، اینه که باید بر اساس اصولی که دارن با این برخورد کنن.
آقای حیدری، در دادگاه آندرس برویک دولت نروژ رو متهم کرده که راه رو برای مهاجران مسلمان به ویژه باز گذاشته. بازتاب این اظهار نظر چگونه بوده؟
در مجموع اعمالی که داره ایشون تو دادگاه انجام میده و حرکاتی که انجام میده از سوی اکثریت مردم نروژ پذیرا نبوده و در مطبوعات هم به اون به شکلی که برخورد شده کاملا مشخصه که دولت نروژ قائل به این قضایا نیست و سیاست خودش رو در خصوص مهاجرت پذیری تغییر نخواهد.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
گرانی و بیکاری بیداد میکنه و به اوج خودش
رسیده. شرایط معیشتی از 30 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران
نمیشه. در فعالیت های اقتصادی ایران به هیچ جا گزارش نمیشه.
چهارشنبه ها پس از خبرهای ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران،
با همکارم توماج تاهباز همراه میشیم با پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
So
سلام، صبحتون بخیر، روز و روزگار به کامتون. توماج تاهواز هستم همراه شما تو دقایق آینده با یه پارانویای دیگه. همیشه بختی هست تا گپی بزنیم که نگفته نمونه. میگن این رو سیف فرغانی زمان حمله مغول به ایران گفته، بعض وقتا آدم دلش میخواد زیر لب تکرارش کنه. چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد، بیداد ظالمان شما نیز بگذرد. بمونین گپی بزنیم. روزگار همینه، یعنی همینطور که دقت کردین هر چقدرم که بعضیا زور میزنن چرخ ایام در گذره. گاهی هم آدم چیزایی میبینه، میشنوه یا میخونه که با خودش میگه آخه برای چی؟ آخه مگه میشه؟ باز هم با همه بی‌عدالتیایی که میبینه و میشنوه، این جهان شگفتی‌های دیگه‌ای هم داره که اتفاقاً خودمون خلقش میکنیم. همونها خیلی وقتها آدم رو به گذشتن بی‌عدالتی‌ها امیدوارتر میکنه. حداقل منو. سال پیش اگه یادتون باشه یه بنیادگرای نروژی به اسم آندرس برویک 77 نفر از شهروندای این کشور رو به دلیل عقاید فاشیستی که داره ترور کرد. دو روز پیش دادگاهش توی نروژ شروع شد. و حالا خبر اومده که یکی از اعضای هیئت منصفه این دادگاه از جمله به دلیل درخواست وکیلای قربانیای حادثه از کارش برکنار شده. حالا فکر میکنین چرا؟ چون این عضو هیئت منصفه قبلاً توی جایی گفته بود که برویک باید حکم اعدام بگیره. حالا بازمانده های قربانی ها خواستار برکناری شدن، چون حتی بازمانده های یکی از بزرگترین جنایت های تاریخ معاصر نروژ هم با حکم اعدام مخالفن. و البته در جستجوی عدالت دیگه، یعنی عدالت دیگه بجز چشم در برابر چشم. از اسرائیل کاماکاوی و اوله، خواننده مشهور از هاوایی، قطعه I'll be there. آنجا خواهم بود. We must bring salvation back. And if you need me, my grandfather said to me, said to help your friends and neighbors to live in harmony. When the man walks in darkness and he stumbles right from wrong, you should be his brother and help him all along. When I was a cakey, my tutu kani said.
بسیار خوب، در ساعت 8:29 داریم نزدیک میشیم به 8:30 به وقت تهران. به پایان یک صبحانه با خبر دیگر میرسیم. من فهیمه خضرانی دری از شما تشکر میکنم که همراه ما موندید تا پایان این صبحانه با خبر. باهاتون خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر که در کنار شما باشم.